بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی می‌رسانند.
با سلام، سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی به ایران را تایید کرد. آقای ایوانوف گفت روسیه بر اساس قراردادهایش با ایران سیستم‌های پیشرفته ضد هوایی کوتاه برد تور ام یک را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. آقای ایوانوف تعداد موشک‌های ارسال شده به ایران را فاش نکرد، اما به گفته یک مقام نظامی روسیه که نخواست نامش فاش شود، هنوز تمامی سیستم‌های موشکی به ایران منتقل نشده است. بر اساس قطعنامه شورای امنیت، فروش سیستم‌های موشکی به ایران ممنوع است، ولی به گفته وزیر دفاع روسیه تحریم‌های شورای امنیت ایران را از داشتن تجهیزات دفاعی منع نمی‌کند. بنا به گزارش روز سه‌شنبه روزنامه اسرائیلی هارتز، مقامات غیررسمی اسرائیل و سوریه در طی یک رشته جلسات محرمانه به مذاکره پرداختند. بنا به این گزارش در این جلسات طرف‌های اسرائیلی و سوری به تدوین اسنادی پرداختند که می‌تواند مبنای قرارداد صلح احتمالی آینده میان دو کشور باشد. به گزارش این روزنامه این جلسات در اروپا میان سال‌های 2004 تا 2006 برگزار شده است و طرفین به توافق‌های نانوشته‌ای دست یافتند. روز سه‌شنبه انفجار یک رشته بمب در بغداد دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. در بزرگترین انفجار که در نزدیکی یک مسجد سنی در مرکز بغداد رخ داد، 15 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. در یک انفجار جداگانه در محله کراده 4 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. این در حالی است که سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 34,000 غیر نظامی عراقی سال گذشته در این کشور کشته شدند. و یک نفر از اهالی کره جنوبی که 30 سال پیش توسط ماموران کره شمالی روبوده شده بود، روز سه‌شنبه به وطنش بازگشت. چویوک ایل 67 ساله ماه پیش از کره شمالی به شمال شرقی چین گریخت و روز سه‌شنبه با پروازی از چین به کره جنوبی بازگشت.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتگوی داریم با مهرداد درویش پور در مورد جلسه 4 حزب عمده سوئد با وکلای بدون مرز و کمیته همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران در رابطه با اقدامهای دولت سوئد در مورد شناسایی دو ایرانی متهم به جاسوسی در سوئد. واکنش رسانه‌های ایران را خواهید شنید به سفر اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به چند کشور آمریکایی لاتین. نگاهی داریم به دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده اتهام‌های شهرام جزایری و چند متهم دیگر این پرونده و گزارش‌های دیگر. در پی افشاگری روزنامه مترو سوئد در مورد فعالیت‌های جاسوسی دو تن از ایرانیان در سوئد که یکی از آنها در سفارت ایران در سوئد کار می‌کند و دیگری مجری یک رادیوی محلی بوده و با توجه به اینکه در اسناد روزنامه مترو روشن می‌شود که سازمان امنیت سوئد این دو فرد را به عنوان جاسوس شناسایی کرده است، صبح روز سه‌شنبه به دعوت کمیته همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران و وکلای بدون مرز 4 حزب لیبرال، سوسیال دموکرات، چپ و سبز سوئد جلسه ای را با این دو گروه در این باره برگزار کردند. مهراد درویش‌پور، استاد دانشگاه استکهلم در رشته جامعه شناسی و از فعالان ایرانی در سوئد که او نیز در این جلسه حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا از آنچه در جلسه گذشت میگوید. مهراد درویش‌پور:
ما عنوان کردیم که خیال داریم نامه ای رو به وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری سوئد بنویسیم. به کمکاری سازمان امنیت سوئد و دولت سوئد اعتراض کنیم که نسبت به این فعالیت‌های جاسوسی کم توجهی کردن و به رغم اطلاعشون این رو علنی نکرده بودن زودتر، و از نمایندگان این 4 حزب خواستیم که در این زمینه به دولت سوئد اعمال فشار بکنن. در پی این تقاضای ما، حزب چپ سوئد عنوان کرد که در همین روزهای آتی طرحی رو رسما در پارلمان عنوان خواهد کرد در مورد کمکاری دولت سوئد در برخورد به فعالیت‌های سازمان امنیت سوئد. مضافاً بر این که 3 حزب دیگر هم گفتند مایل هستند که هم از امکانات درونی در دولت و هم از امکانات بیرونی، یعنی از طریق پارلمان، رسانه‌ها و غیره، اعمال فشار بکنند برای اینکه 1 نسبت به رفتار سازمان امنیت سوئد و سهل‌انگاری‌هاش یک نوع پیگیری صورت بگیره، 2 دولت سوئد به جای سکوت در این مورد به دلیل روابط اقتصادی سیاسی که با ایران داره واکنش فعالتری نشون بده، 3 مستقیماً ما خواستار این بودیم که اعتراض علنی بشه به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت سوئد. در هر 3 زمینه‌ای که ما عنوان کردیم موافق بودن نمایندگان 4 حزب پارلمانی که باید واکنش فعالتر و قاطع‌تری نشون داد و منتظر هستند که ما نامه‌ای رو بنویسیم که در صورت تفاهم انتشار پیدا بکنه.
آقای درویش‌پور، چقدر چنین جلساتی رو مؤثر می‌دونین؟
این یکی از منحصر به فردترین جلساتی بود که برگزار شد. بسیار معمول نیست که احزاب سوئدی استقبال بکنن از چنین دعوتی. بی تردید این واقعیت که روابط اقتصادی سیاسی دولت سوئد با جمهوری اسلامی ایران از یک سو و این واقعیت که 2 از سوئدی ها در زندان ایران به سر میبرند میتونه تأثیر بگذاره که دولت سوئد آنچنان که باید و شاید واکنش نشون نده، ولی ما خوشبین هستیم که این جلسه منجر به اعمال فشار سیاسی احزاب پارلمانی به دولت سوئد و از اون طریق اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره.
مهراد درویش‌پور، استاد دانشگاه استکهلم بود در رشته جامعه شناسی و از فعالان ایرانی در سوئد. 9:07
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سفر اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به چند کشور آمریکای لاتین با واکنش‌های متفاوتی در میان مقام‌ها و محافل رسانه‌ای ایران روبرو شده است. در حالی که حامیان آقای احمدی نژاد از این سفر با تعبیری چون حضور در حیات خلوت آمریکا یاد می‌کنند، منتقدان وی هیچ دستاورد مثبتی برای آن قائل نیستند. آرش ایرانی نگاهی دارد به برخی از رسانه‌های ایران.
روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله 26 دی ماه خود با عنوان خانه بر آب نسازیم نوشت: پرسش اساسی این است که به راستی ما در آمریکای لاتین به دنبال چه می‌گردیم؟ چه ظرفیت‌هایی را جستجو می‌کنیم و به دنبال تدوین کدام استراتژی هستیم؟ قرار است از نمد دوستان چپ در آمریکای لاتین چه کلاهی برای خود بدوزیم؟ سرمقاله نویس این روزنامه در ادامه خطاب به آقای احمدی نژاد نوشت: جناب رئیس جمهور، اولویت اول منافع ملی ما در خلیج فارس و خاورمیانه است. آنگاه اگر ظرفیتی باقی ماند میتوان در آن سوی اقیانوسا پیگیری نمود. به راستی آیا تصور میکنید امثال چاوز، باشلت، کوررا و اورتگا میتوانند متحدانی استراتژیک برای ایران باشند؟ ما منافع، اولویت ها و دغدغه های خود را داریم. خانه بر آب نسازیم و بذر بر باد نکاریم. محمد علی ابتهی، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، هم در وبسایت شخصی خود نوشت: سفر آقای احمدی نژاد به 3 کشور ضد آمریکایی آمریکای لاتین از پرهزینه ترین و بیفایده ترین اتفاقات سیاست خارجه دوران دولت نهم است. سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای جنوبی با واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شده است. محمد خوش‌چهره، عضو فراکسیون اکثریت به پایگاه خبری آفتاب گفته است رئیس جمهور باید پس از بازگشت از سفر خود به آمریکای لاتین درباره انتخاب این مقطع برای سفر و عدم حضور در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس توضیح بدهد. ممکن است که این سفر و حواشی آن برای خود رئیس جمهور توجیه داشته باشد، اما از نظر ما هیچ توجیهی ندارد. سفر خارجی اخیر آقای احمدی نژاد در شرایطی که لایحه بودجه سال 86 هنوز از دولت به مجلس نرسیده است، موضوعی است که واکنش انتقادی اکبر علمی دیگر نماینده پارلمان را نیز به دنبال داشته است. آقای علمی 24 دی ماه گفت بهتر بود رئیس مجلس تذکری به رئیس جمهور می‌داد که در شرایط فعلی بودجه از سفر به ونزوئلا بیشتر در اولویت است. البته این اظهارات با واکنش منفی رسانه‌های حامی محمود احمدی نژاد مواجه شده است. روزنامه کیهان که عبارت گسترش دیپلماسی ایران در حیات خلوت آمریکا را به عنوان تیتر یک شماره 25 دی ماه خود برگزیده بود، در خبر کوتاهی تحت عنوان سوء استفاده از تذکر شفاهی نوشت اکبر اعلمی به بهانه تذکر شفاهی از رئیس جمهور انتقاد کرد که چرا در شرایط فعلی به آمریکای لاتین رفته است. روزنامه رسالت هم همگام با بخشای خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حمایت از سفر خارجی اخیر آقای احمدی نژاد طی سرمقاله شماره 26 دی ماه خود با عنوان حضور در حیات خلوت آمریکا آورده است آنچه در قالب سفر رئیس جمهور کشورمان به کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی تجلی یافته، ایجاد پیوندی آگاهانه و مؤثر میان ایران و مخالفان کاخ سفید در آمریکای لاتین است. مسلماً بوش پسر و همراهان از مشاهده تصاویر این سفر به سختی شوکه شده اند. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده اتهام‌های شهرام جزایری و چند متهم دیگر همین پرونده روز سه‌شنبه پایان یافت. قاضی وحید کربلایی آقا ملک گفته است رأی نهایی این پرونده تا دو هفته دیگر اعلام می‌شود. شهرام جزایری پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران گفت پس از صدور رأی قطعی دادگاه اگر چگونگی به دست آوردن 160 میلیارد تومان سرمایه‌اش مشخص نشد آن را با سند به اطلاع مردم خواهند رساند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی اتهام‌های آقای جزایری شامل 120 مورد می‌شود که روز دوشنبه به آقای جزایری فرصت داده شد که آخرین دفاعیه خود را ارائه کند. شهرام جزایری در آخرین دفاعیه خود از قاضی خواست تا به او اجازه دهد پیش از صدور رأی نهایی دیون سررسید نشده‌اش را به حضور بازرس و نماینده قاضی تسویه کند. به گفته آقای جزایری این بدهی ها شامل مجموعه های سررسید نشده از جمله اسناد بانکی و قرارداد و وثیقه هایی است که میزان آنها بالغ بر 47 میلیارد تومان می شود. شهرام جزایری آبان ماه سال 1380 بازداشت شد و دادگاه وی را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در نظام صادراتی، جعل اسناد، حیف و میل اموال دولتی، دادن رشوه و تصدی بیش از یک شغل به 27 سال زندان محکوم کرد. وکیل آقای جزایری به این رأی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد و در آنجا رأی دادگاه نقض شد. رسیدگی مجدد به اتهام‌های شهرام جزایری و سایر متهمان این پرونده از 12 دی ماه سال 85 آغاز شد، اما این بار پس از 5 سال نوع اتهام آقای جزایری تغییر کرد و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور در رأس 120 مورد اتهامی آقای جزایری قرار گرفت. سید حسین آل محمد وکیل آقای جزایری روز دوشنبه آخرین دفاعیه موکلش را در قالب لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرد. آقای آل محمد با ذکر آنکه شاید تغییر عنوان اتهام موکلش پس از 5 سال جای تأمل داشته باشد گفت تغییر عنوان اتهام به عنوان تحصیل یا کسب مال نامشروع با توجه به مقررات قانون 173 آیین دادرسی کیفری ممکن است مشمول مرور زمان شده باشد. وکیل آقای جزایری گفت در حال حاضر آن طریقی که ادعا شده شهرام جزایری از آن طریق مرتکب جرم شده و پس از جرم مال نامشروع به دست آورده روشن نیست. وی همچنین گفت اگر قرار باشد اتهام موکلش تحصیل مال از طریق نامشروع باشد باید مال یا وجهی که میگویند از طریق نامشروع تحصیل شده روشن شود تا فرصت دفاع به وجود آید. گفتنی است در نخستین جلسه رسیدگی مجدد به اتهام‌های شهرام جزایری وی از قاضی دادگاه خواسته بود مبلغ تحصیل مال نامشروعی را که متهم به آن است اعلام کند، که در آن جلسه قاضی دادگاه این مبلغ را 61,430,600 دلار اعلام کرد. قاضی دادگاه میگوید متهمان ردیف دوم و سوم کارمندان جز نبودند، بلکه یا مدیرعامل شرکت‌های اغماری بودند یا از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های آقای جزایری. متهم ردیف پنجم نیز از اعضای هیئت مدیره بانک رفاه کارگران بوده و به گفته وی شهرام جزایری بهترین مشتری بانک رفاه محسوب می‌شده، زیرا همیشه پیش از موعد مقرر اصل وجه و سود تسهیلات را به بانک پرداخت می‌کرده و بانک به همین دلیل بارها به وی جایزه داده است. قاضی وحید کربلایی آقا ملک گفته است رأی نهایی پرونده حداقل تا 2-3 هفته دیگر صادر می‌شود. قاضی در مورد اخذ براءت از اتهام اخلال در نظام صادراتی کشور از پرونده شهرام جزایری گفت فعلا نمی‌شود تصمیم گرفت، ولی شهرام جزایری محکوم می‌شود و قطعاً براءت نخواهد گرفت. قاضی دادگاه با بیان اینکه از عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از اتهام‌ها برای او اخذ خواهد شد گفت در تحصیل مال از طریق نامشروع قانونگذار معمولاً رد مال یا 2 برابر جزای نقدی یا 2 سال حبس را تعیین کرده. قاضی دادگاه گفت بر اساس آنچه که مصلحت نظام است در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
شهرام جزایری در سن 27 سالگی وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و در مدت بسیار کوتاهی به ثروت کلانی دست یافت. سال 1380 همزمان با افشای کمک‌های مالی این جوان به برخی چهره‌های سیاسی، اصلاح طلبان و نمایندگان مجلس، پرونده شهرام جزایری به عنوان یکی از پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی شهرت یافت. شهرام جزایری روز پنجشنبه گفت قصد دارد بنیادی عام‌المنفعه به نام بنیاد ایلیا در کشور راه اندازی کند تا تمام جوانان ایرانی از آن بهره مند شوند و در سردر این بنیاد می نویسد ورود افراد سیاسی ممنوع است. تراتفی نگاهی داشت به گزارش‌های سه خبرگزاری فارس، دانشجویان ایران و ایرنا در مورد آخرین جلسه بررسی مجدد پرونده شهرام جزایری.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. یک روزنامه اسرائیلی از گفتگوهای اسرائیل و سوریه خبر می‌دهد. بنا به این گزارش، نمایندگان اسرائیل و سوریه نزدیک به 2 سال گفتگوهای محرمانه‌ای داشته و به تفاهم‌هایی نیز دست یافتند، اما طی جنگ لبنان گفتگوها متوقف شد. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
بنا به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، دو طرف اسرائیل و سوریه در طی گفتگوهایی که بین سالهای 2004 تا 2006 صورت گرفته به یک سری تفاهم دست یافتند، از جمله خروج کامل اسرائیل از بلندی‌های جولان و پایان حمایت سوریه از گروه‌های ضد اسرائیلی. اسرائیل بلندی‌های جولان را در طی جنگ 1967 اشغال کرد. گزارش منبع اطلاعات خود را فاش نکرده است و دیوید بیک، سخنگوی اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل میگوید دولت از چنین ملاقات‌هایی بی اطلاع است. مقام‌های سوری نیز گزارش را بی اساس خواندند. با این حال یک مقام اسرائیلی که به خاطر حساسیت و محرمانه بودن موضوع نخواست نامش فاش شود، تأکید می‌کند که این ملاقات‌ها صورت گرفته است. این مقام می‌افزاید دیدارها بدون تایید دولت اسرائیل بوده است. اهود اولمرت پیش از این اعلام کرده بود تا زمانی که سوریه به حمایت گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و حزب الله لبنان ادامه دهد و اتحادش با ایران را متوقف نکند، گفتگویی میان دو طرف صورت نخواهد گرفت. بنا به گزارش روزنامه هارتس، ملاقات محرمانه نمایندگان اسرائیل و سوریه در اروپا صورت گرفته و رهبران سوری و اسرائیلی از آن مطلع بودند. اگر دیدار و توافق دو طرف صحت داشته باشد، این توافق پایانی بر یکی از دشوارترین اختلافهای خاورمیانه خواهد بود. مرکز فرماندهی دو گروه شبه نظامی فلسطینی حماس و جهاد اسلامی در سوریه قرار دارد.
این کشور از حامیان اصلی حزب الله لبنان است که تابستان گذشته جنگ 34 روزه‌ای با اسرائیل داشت. در گزارش نیامده است که چرا گفتگوهای دو طرف متوقف شده، اما بنا به این گزارش این تماس‌ها در طی جنگ اسرائیل در لبنان متوقف شد.
یک روزنامه اسرائیلی از گفتگوهای اسرائیل و سوریه خبر داده است. مهدیه جاوید گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شیخ محمد سید طنطاوی، شیخ بزرگ الازهر، در اظهاراتی کم سابقه اعلام کرد با تشکیل احزابی که پایه‌های دینی داشته باشند مخالف است. وی مسیحیان و دیگر شهروندان مصر را با هر عقیده و تفکری دارای حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان خواند. همزمان با این اظهارات، وزارت اوقاف مصر پوشیدن نقاب توسط زنانی که در این وزارتخانه کار می‌کنند را ممنوع اعلام کرد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
شیخ محمد سید طنطاوی میگوید بر اساس شریعت اسلام همه شهروندان مصر علارغم دین خود از نظر حقوق شهروندی مساوی هستند. به گفته او بر این اساس دانشگاه الازهر با تشکیل حزب سیاسی بر اساس مذهب و دین مخالف است. این نخستین بار است که شیخ بزرگ الازهر به شکلی آشکار از مخالفت با احزاب دینی سخن میگوید. اظهارات شیخ بزرگ الازهر در مطبوعات امروز مصر و بسیاری دیگر از کشورهای عرب بازتاب بسیار گسترده‌ای یافته است. ناظران این ابراز مخالفت را اشاره‌ای مستقیم به جماعت اخوان المسلمین مصر دانستند. هرچند این جماعت در مصر غیر قانونی است، اما دارای 84 نماینده در مجلس خلق مصر است. این افراد به طور مستقل نامزد و سپس به نمایندگی رسیدند. جماعت اخوان المسلمین مصر در ماه‌های اخیر از دولت مصر درخواست دریافت پروانه تأسیس حزب کرده است. شیخ بزرگ الازهر همواره مخالف عملکرد جماعت اخوان المسلمین مصر بوده است. ماه گذشته دانشجویان وابسته به این جماعت به تظاهراتی کم سابقه در دانشگاه الازهر دست زدند. آنان با پوشیدن لباس‌های شبیه افراد مسلح سازمان فلسطینی حماس به دادن شعار علیه شیخ الازهر و رئیس جمهوری مصر پرداختند. درگیری آنان با دانشجویان مخالف و ماموران پلیس به مجروح شدن ده‌ها نفر انجامید. دانشجویان اخوان المسلمین در و پنجره دانشگاه الازهر را نیز شکستند. بیش از 150 نفر از این دانشجویان توسط پلیس امنیتی مصر بازداشت شدند. شیخ بزرگ الازهر میگوید مسیحیان مصر دارای حقوق مساوی شهروندی با مسلمانان این کشور هستند. نزدیک به 10% از جمعیت 70 میلیون نفری مصر را مسیحیان این کشور تشکیل میدهند. همزمان با اظهارات شیخ بزرگ الازهر، به دستور محمود حمدی وزیر اوقاف مصر، پوشیدن نقاب برای زنانی که در این وزارتخانه کار میکنند ممنوع اعلام شد. وزیر اوقاف مصر میگوید نقاب پوششی اسلامی نیست، بنابراین پوشیدن آن را برای کارکنان زن در وزارت اوقاف مصر ضروری نمیداند.
فریده رهبر گزارش میداد. ساعت 9:23 دقیقه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق میزنیم.
روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
در 64th مراسم اهدای جوایز معتبر گلدن گلوب که با حضور معروفترین و مطرحترین شخصیت‌های هنری هالیوود در هتل هیلتون بیورلی هیلز برگزار شد، بهترین‌های سال 2006 سینمای آمریکا انتخاب شدند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
مراسم اهدای جوایز معتبر گلدن گلوب یکی از مهمترین گردهمایی‌های دست‌اندرکاران صنعت فیلمسازی هالیوود محلی است برای تجلیل از بهترین آثار سینمایی و نیز تلویزیونی آمریکا. شب گذشته اعضای هالیوود فارن پرس اسوسییشن که از ده‌ها منتقد سینمایی تشکیل شدند، طی مراسمی در هتل هیلتون شهر بیورلی هیلز فیلم بابل ساخته الهاندرو گونزالس اینریتو، فیلمساز مکزیکی تبار، داستان پیچیده و انسانی از شرایط زندگی مردم در سرزمین‌های مختلف جهان را به عنوان بهترین فیلم سال 2006 انتخاب کردند. اهدا کننده این جایزه فرماندار کالیفرنیا آرنولد شوارتزنگر بود و این فیلم از میان 5 فیلم برجسته دیگر چون بابی داستان آخرین ساعات زندگی رابرت کندی پیش از کشته شدن به دست سرهان ساخته امیلیو استاوز، فیلم دیپارتد ساخته مارتین سکورسیزیز با 7 نامزدی در رده‌بندی های مختلف از جمله بهترین بازیگر نقش اول لئوناردو دیکاپریو، فیلم لیتل چیلدرن درباره وقایع زندگی یک زن و مرد و فیلم کوین داستان وقایع پس از مرگ دایانا پرنسس ویلز بودند. جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر مرد سال در یک فیلم جدی به فارست ویتیکر بازیگر نقش ایدی امین دیکتاتور آفریقایی در فیلم آخرین پادشاه اسکاتلند داده شد و هلن میرن بازیگر برجسته تئاتر و سینمای انگلستان نیز برای ایفای نقش ملکه الیزابت دوم در فیلم کوین جایزه بهترین بازیگر زن سال را دریافت کرد، در حالی که این بازیگر برای ایفای نقش الیزابت اول در یک سریال تلویزیونی به همین نام نیز توانست جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر تلویزیونی را نیز از آن خود سازد. در رده‌بندی بهترین فیلم کمدی و موزیکال، مریل استریپ بازیگر سرشناس سینمای آمریکا برای بازی در فیلم شیطان پرادا می‌پوشد به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن سال در یک فیلم کمدی نائل شد و ساشا براون کوهن بازیگر نقش بورات نیز به عنوان بهترین بازیگر مرد سال در فیلم کمدی به همین نام شناخته شد. فیلم دریم گرلز در رده‌بندی موزیکال به عنوان بهترین فیلم سال 2006 شناخته شد و ادی مرفی کمدین قدیمی نیز جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد در این فیلم را از آن خود ساخت. جرمی آیرنز توانست به عنوان بازیگر نقش دوم مرد در یک فیلم تلویزیونی الیزابت اول جایزه گلدن گلوب را به دست آورد و جایزه بهترین کارگردانی سال به مارتین سکورسیزیز برای کارگردانی فیلم دیپارتد داده شد. جایزه بهترین بازیگر کمدی در یک سریال تلویزیونی به بازیگر جوان امریکا فریر برای بازی در نقش آگلی بیتی در سریالی به همین نام داده شد. در رده‌بندی فیلم‌های انیمیشن فیلم کارز به عنوان برنده انتخاب شد، در حالی که در رده‌بندی فیلم‌های خارجی فیلم نامه‌های ایواجیما ساخته کلینت ایستوود به زبان ژاپنی که توسط استیون اسپیلبرگ تهیه شده بود به عنوان بهترین فیلم خارجی سال شناخته شد. جایزه مخصوص سسیل بی دومیل برای یک عمر فعالیت هنری توسط تام هنگس به وارن بیتی بازیگر، نویسنده و کارگردان قدیمی سینما داده شد.
با گزارش فیروزه خطیبی از 64th مراسم اهدای جوایز معتبر گلدن گلوب در آمریکا، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی اشاره‌ای دارم به عنوان مهمترین خبرها. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران فروش سیستم‌های دفاع ضد موشکی به ایران را تایید کرد. روز سه‌شنبه انفجار یک رشته بمب در بغداد دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. یک نفر از اهالی کره جنوبی که 30 سال پیش توسط ماموران کره شمالی روده شده بود، روز سه‌شنبه به وطنش بازگشت. یک روزنامه اسرائیلی از مذاکرات مقام‌های غیررسمی سوریه و اسرائیل خبر داد. خروج قطار از خط در ایالت کنتاکی آمریکا باعث آتش سوزی شد و سرانجام اینکه یک روزنامه نگار چینی به قتل رسید. مجله خبری